اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
سلام و شام همه شما بخیر. آواز ما را از امواج رادیو آشنا میشنوین. رویا زمانی هستم با تقدیم برنامه خبری امروز چهارشنبه 16 ماه سپتامبر سال 2020 میلادی. نخست مشروع خبرها را از همکارم ژیلا سمی میشنوید.
با عرض سلام. هیئت دولت افغانستان و طالبان در گفتگوهای سال روی اطلاع رسانی از نشانی مشخص توافق کردند. مقام های افغان می گویند گروه تماس دو طرف در دو روز گذشته روی بیشتر موارد به توافق رسیدند که شامل توافق روی یک آدرس مشخص برای اطلاع رسانی به مردم می شود. قرار بود گفتگوها میان هیئت جمهوری افغانستان و طالبان روز شنبه آغاز شود، اما تا اکنون هر دو طرف روی طرز العمل این گفتگوها کار می کنند که به گفته هیئت مذاکره کننده جمهوری افغانستان پیشرفت های نیز در این زمینه انجام شده است. یکی از اعضای هیئت گفتگو کننده دولت افغانستان که نخواست نامش فاش شود به رادیو آزادی گفت که از 19 مورد مشخص شده در چارچوب کاری مذاکرات روی 16 مورد آن توافق صورت گرفته است. او همچنین افزود که روی 3 مورد دیگر اختلاف است که شامل برقراری آتش بس از سوی هیئت دولت افغانستان، درخواست هیئت طالبان برای ادامه گفتگوها در چارچوب توافق صلح این گروه با آمریکا و همچنین گزینه همه چیز یا هیچ چیز می شود. معصوم استانکزای رئیس هیئت مذاکره کننده جمهوری افغانستان در دوحه گفت که مشارکت سیاسی بحث پیچیده در گفتگوهای صلح خواهد بود، اما در گام نخست باید خشونت در افغانستان متوقف شود. در این حال سخنگوی هیئت طالبان گفته که مولوی عبدالحکیم رئیس هیئت طالبان در این نشست هر دو طرف را برای پیشبرد این گفتگو به حوصله‌مندی فراخوانده است. مقام های محلی ولایت بلخ می گویند که در نتیجه حملات طالبان بر بخش های ولسوالی چارکنت این ولایت 9 نفر به شمول 6 غیر نظامی کشته و 5 تن دیگر زخمی شدند. سلیم مزاری ولسوالی چارکنت این ولایت روز چهارشنبه به صدای امریکا گفت که در یک حمله مشابه جنگجویان طالبان بر یک پوسته نیروهای امنیتی در این ولسوالی 3 نیروی خیزش مردمی کشته و 3 تن دیگر زخمی شدند. همزمان با این مقام های محلی ولایت کندز از کشته شدن 6 نظامی افغان در اثر حملات طالبان در این ولایت خبر دادند. اسمت الله مرادی سخنگوی والی کندز به صدای امریکا گفت که شب گذشته گروه طالبان بر پوسته های بندر کندز و خواجه‌غار ولسوالی دشت ارچی حمله نمودند. سخنگوی والی کندز همچنان گفت که این درگیری ها چندین ساعت ادامه داشت که بر طالبان نیز تلفات وارد شده است. طالبان تاکنون در این مورد چیزی نگفتند. مأموریت ملل متحد در چارچوب یونما در افغانستان برای یک سال دیگر تا 15 سپتامبر سال 2021 میلادی تمدید شد. عادل راز نماینده دائمی افغانستان در سازمان ملل متحد گفت که تمدید مأموریت ملل متحد در افغانستان نشان دهنده حمایت شورای امنیت این سازمان از افغانستان در این زمان حساس گفتگوهای صلح و ایستادن جامعه جهانی در کنار افغانستان جدید است. ادامه اخبار از رادیو آشنا صدای امریکا. 6 پناهجوی جوان افغان روز چهارشنبه در جزیره لسبوس یونان به زن آتش زدن کمپ موریا که در حریق هفته گذشته ویران شد در محکمه حاضر خواهند شد. جزئیات بیشتر را از سحر عظیمی میشنویم.
به گفته مقام های محلی دو تن از مظنونین 17 ساله می باشند که در ابتدا در یک عملیات گسترده برای بیرون آوردن نوجوانان بی همراه از جزیره خارج شده بودند. مقامات یونانی از ابتدا گفته بودند که حریق در کمپ موریا و بی خانمان شدن بیش از 12,000 باشنده آن عمدی می باشد. در عین حال در اوایل روز چهارشنبه پس از آتش سوزی در نزدیکی یک کمپ در جزیره ساموس که بیش از 4,700 نفر را در خود جا داده است، 13 مهاجر بازداشت شد، اما یک منبع امنیتی محل و خبرگزاری فرانسه گفت که بعداً اکثر آنها آزاد شدند و تنها 3 نفر همچنان تحت تحقیق قرار دارند.
هسته داخلی طوفان بحری سهلی که از نظر قدرت در رده دوم قرار دارد، امروز چهارشنبه به سواحل ایالت آلاباما در آمریکا رسید. با گزارش مرکز ملی طوفان ایالات متحده، سرعت بادهای این طوفان تا 165 کیلومتر در ساعت است و به احتمال قوی که در بعض از مناطق جنوب شرقی امریکا منجر به جاری شدن سیلاب‌های بی سابقه و مرگبار خواهد شد. در ایالت‌های آلاباما، میسیسیپی و لوئیزیانا وضع اضطراری اعلام شده است و در ساعات نزدیک به بر بنادر مدارس و کسب و کارها مسدود می باشد. پلیس ترکیه 106 نفر را که اکثر سربازان برحال می باشند با اتهام همکاری با فتح الله گولن، روحانی منتقد اردوغان، بازداشت کرده است. انقره ادعا دارد که گولن در عقب کودتای ناکام سال 2016 ترکیه قرار داشت که تایان حدود 250 نفر کشته شد. تفصیل بیشتر را از احد عزیزاده بشنوید.
عملیات روز چهارشنبه که در 34 منطقه به طور همزمان اجرا شد، موج تازه از سرکوب‌های 4 ساله حامیان گولن را که در امریکا به سر می‌برد نشان می‌دهد. منابع امنیتی اعلام کردند که جستجو برای یافتن متهمین دیگر نیز ادامه دارد. این در حال است که سارنوالان انقره روز جمعه دستور توقیف ده‌ها وکیل مدافع را که مظنون به فعالیت در حمایت از گولن بودند صادر کردند. تا حال حدود 80 هزار نفر در ترکیه به اتهام همکاری با گولن توقیف و در انتظار محاکمه به سر می‌برند. در این حال حدود 150 هزار کارمند حکومت، منصوبین امنیتی و نظامی و دیگران نیز به اتهامات مشابه از وظایفشان اخراج و یا تعلیق شده‌اند.
ادامه اخبار. اردوی اسرائیل در واکنش به حملات راکتی فلسطینی ها بر یک شهر در آن کشور که همزمان با امضای توافق اسرائیل با بحرین و امارات متحده عربی رخ داد، صبح امروز چهارشنبه 10 حمله هوایی را بر غزه انجام دادند. به گفته نیروهای اسرائیلی، جنگجویان وابسته به گروه حماس 15 راکت بر شهر اشدود پرتاب کردند که در نتیجه 2 تن زخم برداشتند. گروه حماس به اسرائیل هشدار داده که اگر در برابر فلسطینیان از زور و فشار کار گیرد، با پاسخ و واکنش جدی روبرو خواهد شد. بنیامین نتانیاهو صدراعظم اسرائیل هم گفته است کسانی که به منافع کشورش آسیب برسانند هدف قرار خواهند گرفت. پارلمان ژاپن یوشیدا سوگا را رسما به عنوان صدراعظم جدید آن کشور انتخاب کرد. سوگا پس از کنارگیری شینزو آبه صدر اعظم پیشین، رهبری حزب لیبرال دموکرات یعنی حزب حاکم این کشور را بر عهده گرفت. سوگا که 71 سال سن دارد، برخلاف دیگر رهبران ژاپن متعلق به خانواده های سیاست مدار نیست. پایان اخبار از رادیو آشنا صدای امریکا.
رادیو آشنا صدای امریکا 7 روز هفته خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
شنونده های محترم، شما مشروع خبرها را شنیدید و حالا می پردازیم به گزارش های این بخش برنامه. در نخستین گزارش، نشست عمومی هیئت های مذاکره صلح افغانستان میان جمهوری افغانستان و طالبان برگزار شده. معصوم استارگزای رئیس هیئت مذاکره کننده جمهوری افغانستان در این نشست گفته است که مشارکت سیاسی آینده بحث پیچیده در این گفتگوها خواهد بود، اما در گام نخست باید خشونت ها و خونریزی ها در این کشور متوقف شوند. در همین حال سخنگوی هیئت طالبان گفته است که مولوی عبدالحکیم رئیس هیئت طالبان در این نشست هر دو طرف را برای پیشبرد این گفتگو به حوصله‌مندی فراخوانده است. شرح بیشتر را در گزارش از جلال میرزاد می‌شنوید.
معصوم استانکزی رئیس هیئت مذاکره کننده جمهوری افغانستان در نشست عمومی به هیئت طالبان در قطر گفته که چگونگی مشارکت سیاسی آینده در نتیجه این گفتگوها خیلی مهم است و برای رسیدن به این هدف به مشورها و گفتگوهای دقیق نیاز است. سخنگوی هیئت طالبان نیز گفته که رئیس هیئت آنان در این نشست آغاز این گفتگوها را فرصت خوب برای پایان دادن جنگ 40 ساله در افغانستان دانسته است.
مجلس عمومی هر دو هیئت مذاکرات صلح افغانستان برگزار شد. رؤسای هر دو هیئت سخنرانی های خود قرائت کردند و صحبت های کامل را در خصوص چگونگی نیاز برای صلح و ثبات در افغانستان و در مورد ای که مذاکرات چگونه باید در یک فضای مملو از تحمل، صبر و شکیبایی به پیش بره بین اعضا در مورد از او صحبت کردن.
لناس طرز العمل ورتوي عقاري وفي ورتوي دبن بحث روان دي برمختبون اهم شوي دي وسيرتيفيكات دي طبعاً من هم سوا تماس جروبونو دي دوار تمونو طبعاً سرنا ناسو.
اما این گفتگوها امیدواری ها را در افغانستان بیشتر ساختند. برخی از کارشناسان میگویند که نهایی شدن اصول گفتگوها زمینه را برای گفتگوهای رسمی سهل‌تر میسازند.
امیدواری است. البته امیدواری خیلی هم در سطح ملی هم در سطح منطقه و جهان وجود دارد که آغاز گفتگوها منجر به یک توافق قابل قبول برای ملت افغانستان باشد.
با این حال آکسفام و کوریدیت در یک گزارش مشترک نگاشتند که از سال 2005 میلادی به این سو 80% زنان در افغانستان در گفتگوهای صلح کنار زده شدند. اما در این گزارش آمده که هر گونه تلاش در روند صلح بدون حضور زنان بی نتیجه خواهد بود.
ما تا هنوز باور یقین ندارم به خاطر از اینکه 3 زن نماینده زنای افغانستان فعلا در مذاکرات بین الافغانی حضور دارند. اگر خدای نخواستم مشکلی باشه با زنای افغانستان شریک میکرد. تا هنوز سر موضوعاتی که حق و حقوق زنا و امتیاز زنا باشه بحثی صورت نگرفته.
قرار بود گفتگوها میان هیئت جمهوری افغانستان و طالبان روز شنبه آغاز شود، اما تا اکنون هر دو طرف روی طرز العمل این گفتگوها کار دارند که به گفته هیئت مذاکره کننده جمهوری افغانستان پیشرفت های نیز در این زمینه انجام شدند.
رادیو آشنا صدای امریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب تازه ترین خبرها و گزارش ها.
شنونده های محترم، حبیبه سرابی عضو هیئت مذاکره کننده جمهوری افغانستان میگوید که طالبان باید درک کنند که زنان افغانستان زنان دهه 90 نیستند و زنانی که در مذاکرات قطر اشتراک میکنند از جامعه نوین افغانستان نمایندگی میکنند. خانم سرابی ساعت قبل در مصاحبه با همکارم نجیب خلیل گفت که موضوع حقوق زنان یکی از ارزش ها بوده و به هیچ وجه قابل چاله زنی نیست.
لطفاً در مورد تحولات امروز بگوین، آیا جلسات یا نشست داشتین؟
بله، امروز نشست فعلاً جریان داره، جمع گروه تماس با هم نشست دارن. البته پروسه صلح پروسه طولانی است و نمیتونه آدم انتظار داشته باشه که هر لحظه یک تحول بزرگ رخ میده. منظوری است که جلسه جریان داره فعلاً.
یعنی هنوز هم اونا سر اصول کاری و کار میکنن، بعد از او اجنداس و بعد از او باز مذاکرات اصلی شروع میشه، امی است فعلا روند؟
بله، به این شکل است. سر بعد از اینکه اصول کاری تکمیل شد که یکی دو نکته کوچک مانده، بعد از او هم روی تقسیم اوقات کاری که یک تقسیم اوقات باید بسازیم که چه وقت جلسات ما شکل اینه جلسات ما چه وقت شروع شود، چه وقت ختم شود که شکل منظم‌تر بگیره، و بعدم سر کلیات آجندا صحبت میشه تا اینکه تفاهم کنیم که کدام موارد در آجندا باید مورد بحث قرار بگیره.
درست. خانم سرابی، تقریبا 2 هفته قبل با شما صحبتی داشتم. مثل زنای دیگه افغانستان نگرانی تا حد داشتین که مبادا در بار دیگه در حاشیه قرار داده شوین و اما آنچه که در 19 سال گذشته دستاوردها داشتین اونا از بین بره. آنی که در چند روز در خطر هستین و طالبان میبینین، آیا هنوز هم امو احساس پیشتان است؟
هنوز هم نگرانی خود ما داریم، برای اینکه نگرانی تنها نگرانی من نیست، از تمام زنای افغانستان است. اما خوشبخت هستیم که رهبرای دولت افغانستان در کنار ما است و تیم در مجموع ما به صورت کل بسیار متحد و همشان از حقوق زنان دفاع میکنن و در کنار ما هستن. البته این نگرانی باز هم با ما است، توأم با خوشبینی.
در این چند روز کنجا هستین، آیا شما تانستین اتو زمینی ازی مساعد شد که شما خودتان با اعضای طالبان صحبت کنین و روششان در برابرتان چه قسم یافتین؟
خب به شکل تنها یک سلام علیک زمینه مساعد شده، با هم سلام علیک داشتیم، تبادل سلام کردیم، اما در بحث نیتر زمینه مساعد نشده که ما بحث داشته باشیم. چونی نوع بحث ها بیشتر در جریان نان، در جریان چای خوردن یا اینا صورت میگیره که اکثرا ما نمیبینیمشانه، به او خاطر زمینه مساعد نشده. اما در مجموع خوب است. ما رویشان احترام آمیز است و قابل درک است.
خانم سرابی، قرار بود که 4 زن باشه در اونجا که بعدن خانم گیلانی بنابر مشکل نتانستن که باشن، اما گفته میشه که اونا هم ممکن است بیاین و اشتراک کنن؟
بله، پیام پاش به ما هم رسیده و به گروه به همه. انشالله به زودی به ما میپیوندن و در جلسه شرکت میکنن در مذاکره.
آیا برای شما فرصت داده خواهد شد، البته وقتی که بحث روی حقوق زن میشه، برای شما فرصت داده خواهد شد که خودتان صحبت کنین و خودتان از حقوقتان دفاع کنین؟
بدون شک این جای خوشبختی است که ما اینمی فرصت داریم و فکر میکنم با آقای خلیزاد هم عقیده هستم. این خود ما هستیم که باید راجع به خود گپ بزنیم. رئیس جمهور کشور همیشه میگن که زنای افغانستان امروز صدا داره، یعنی ما میتونیم صدای خود را بلند کنیم و در داخل تیم هم ما این خوشبختی را داریم و که برادرها با ما هستن، یعنی اعضای تیم با ما هستن. دائم به ما این گوش زده میکنه که نگران نباشن که گویا شما در حاشیه کشانده میشین، ما در کنارتان هستیم و مسائل مختلفی که صورت میگیره یا صحبت‌های مختلفی که صورت میگیره اونا همیشه همین گپ میزنن. مثلا موضوع زن بارها تکرار شده که قطعا قابل بحث نیست مثل سایر موضوعات ارزشی در افغانستان.
یعنی پس یه خط سرخ برای حکومت است که ازش عبور نخواهد شد. بلی، اما تو یک چیزی است؟
بهتر است که خط سرخ ترسیم نکنیم، اما مسئله حقوق زن یک مسئله ارزشی است، نه تنها برای تیم بلکه یعنی بار مسئولیتی که از طرف مردم افغانستان روی شانه های ماست برای ما این بار سنگینی میکنه، یعنی سنگین است و برای ما این مسئولیت میتر نه تنها که خود ما بلکه نسبت به مردم افغانستان تاکید کنیم که این موضوع یک موضوع ارزشی است و بر ما قابل بحث نیست که سر ازی چانزنی کنیم.
و سر از این موضوع مشخص، خانم سرابی، چقدر فکر میکنین که طالبا از خود انعطاف پذیری نشان خواهد دادن؟
خب یک مسئله است که طالبا باید درک کنه که زنان افغانستان زنان دهه 90 نیست. بسیار تغییرات آمده در افغانستان و زنانی که امروز در این مذاکره شرکت میکنن از جامعه نوین افغانستان نمایندگی میکنن و طالبا باید این را بپذیرن. اما بیشتر انعطاف پذیری و بعضی مسائل دیگر در میز مذاکره در جریان گفتگو، یعنی زمانی که به همین بحث برسیم، باز میتونیم او را درک کنیم.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
شماری از نهادهای حامی رسانه ها ابراز نگرانی می کنند که حکومت افغانستان عمدن مانع اطلاع رسانی از روند مذاکرات صلح افغانستان می شوند، هرچند حکومت می گوید که متعهد به شفافیت در روند مذاکرات است. در همین حال شماری از خبرنگارانی که از دوحه برگشتن می گویند که نگرانی چگونگی فعالیت رسانه های آزاد و خبرنگاران در آینده، چون به گفته آنان در طرز فکر طالبان در رابطه با فعالیت رسانه ها تغییر جدی ایجاد نشده است. سمسام سیرت از کابل در مورد گزارش می دهد.
شماری از این خبرنگاران تازه از دوحه برگشته. ملاقات با هیئت گروه طالبان برای آنان در کنار امیدها، نگرانیها و ترسهایی را نیز ایجاد کرده است. آیا طالبان ادامه فعالیت رسانه ها را به گونه کنونی میپذیرند؟ در صورت توافق احتمالی صلح، فعالیت رسانه ها و خبرنگاران محدود خواهد شد؟ حکومت که آزادی رسانه ها و خبرنگاران را خط سرخ می داند، آیا در جریان گفتگوهای صلح توان دفاع را دارد؟
در دو دهه مردم افغانستان عادت کردند به آزادی بیان، دیگه برگشت ناپذیر است. چی طالبا بخواهند و چی نخواهند. و از یک سو نگرانی داریم به خاطر از اینکه طالبا عقیدتاً فکر اصلی یا افکار اصلیشون نسبت به عملکرد رسانه ها و کارکرد رسانه ها و خصوصاً کارکرد خانم ها در رسانه ها تغییر نکرده است و این ممکن است اونا به نحوی یک زمینه را محدود بسازند.
ما و شما باید منتظر بمانیم که در میز مذاکره چی میگذره. گذشته نشان داده که خطای سرخ کلانی از طرف حکومت افغانستان مطرح شده، ولی در یک مرحله ما از او خطا گذشتیم و باز استدلال مامی بوده که منافع کلان ملی مطرح است.
تعداد محدود از خبرنگاران زن نیز در نشست افتتاحیه مذاکرات صلح افغانستان اشتراک کرده. با توجه به برخورد طالبان با زنان در جریان رژیم این گروه، زنان خبرنگار بیش از پیش نگرانند. هرچند از برخورد اعضای گروه طالبان در قطر راضی به نظر می رسند.
صحبت هایی که با طالبان داشتم، آنها همچنان روی عنعنات اسلامی تاکید می کنند. میگن که ما با زنان طبق عنعنات اسلامی رفتار میکنیم، اما در این عنعنات اسلامیشان هیچ چیز را کلیر و یا شفاف نمیکنن که عنعنات اسلامی چه حق و حقوقی را نسبت به زنان میده.
در همین حال کمیته مسئولیت خبرنگاران افغانستان میگوید که حکومت باید از دستاورد آزادی رسانه ها و فعالیت خبرنگاران در جریان گفتگوها دفاع کند. اما آنچه کمیته مسئولیت آن را عدم همکاری حکومت در اطلاع رسانی از نشست دوحه می خواند، این نهاد حامی رسانه ها را نگران ساخته است.
حکومت افغانستان نباید مانع دسترسی به اطلاعات شود. حکومت افغانستان یکی از افتخاراتش اطلاع رسانی آزاد و آزادی رسانه هاست. اگر قرار به این باشد که این افتخار را خودشان آسیب بزنند، فکر میکنم که در میز مذاکرات هم چندان استدلال با طرف مقابل نخواهند داشت.
تمام تلاش خود به خاطر حضور بیشتر رسانه ها در محل مذاکرات نموده و حالا هم بیشترین تلاش به خاطر حضور خبرنگارا در قطر داره، با وجودی که میزبان و طرف مذاکره ما طرفدار این سطح حضور نیستند، اما از اثر تلاش های جمهوری اسلامی افغانستان دسترسی گسترده رسانه ها فراهم شد و اکنون نیز تلاش برای بیشتر ساختن آن ادامه دارد.
در زمینه نگرانی های خبرنگاران، حکومت افغانستان تاکید کرده که حفاظت از آزادی رسانه ها و فعالیت آزاد خبرنگاران از خطوط سرخ حکومت است. هرچند حکومت بارها از آنچه خط سرخ خوانده عبور کرده است.
برای آن روز چی اندیشیده اید که اعتیاد دشمن سلامتیتان شود؟ بیایید اجتماع و زندگی من را آری از مواد مخدر بسازیم. پس با مواد مخدر نبگویید. مواد مخدر قاتل خاموش.
شنونده های محترم، مجمع عمومی ملل متحد در شهر نیویورک یکی از بزرگترین نشست های بزرگ بین المللی سال بوده و ایجاب ترتیبات وسیع امنیتی را می نماید تا رجال شرکت کننده در آن مسئول باشند. اما امسال رهبران جهان به سبب همگیری ویروس کرونا در مجمع عمومی شرکت نمی ورزند و در عوض آنها در مباحثه به طور مجازی شرکت می نمایند. آروین فیدر از نیویورک در مورد گزارش دارد که دلواجد عادل آن را به توجه شما می رساند.
75مین مجمع عمومی ملل متحد بر روز سه‌شنبه در شهر متفاوت نیویورک گشایش یافت. هنوز نیز مجالس و خطابه ها صورت می گیرد، ولی از ازدحام و ترافیک در شهر خبری نیست. برندان ورما عامر ارتباطات مجمع عمومی ملل متحد میگوید
به این ترتیب یک بیانیه ویدئویی در تالار مشهور مجمع عمومی به نشر میرسد. ما از هر یک کشور عضو فقط یک شخص را در تالار می داشته باشیم، زیرا کوشش می شود تعداد کمتری به سبب ویروس کرونا در آنجا حضور داشته باشد.
برندان ورما میگوید به سبب نحوه آنلاین به تعداد رهبران جهان که در اجلاس مجازی شرکت می کنند افزوده شده است.
از این سبب ما امسال رؤسای حکومت های 120 کشور را که از طریق ویدیو خطابه ایراد می کنند با خود داریم. همچنان 54 صدر اعظم نیز به این ترتیب در جلسات شرکت می ورزند. پس گفته می توانیم که ما شاهد شرکت تعداد بیشتر می باشیم. در گذشته ما از 70 تا 80 رئیس حکومت را با خود می داشتیم.
باشندگان شهر نیویورک که در نزدیکی مقر ملل متحد زندگی دارند، در مورد غیابت بازدید کنندگان از کشورهای خارجی امسال احساسات مختلفی دارند. یکی از زنان باشنده نزدیک به مقر ملل متحد میگوید:
من در همسایگی اینجا زندگی دارم و مدت 5 سال اینجا هستم. اینجا معمولا مزدحم است و خاصتاً از طرف شب احساس خطر میکنم، ولی امسال وضع به گونه دیگر است چون مجمع عمومی مانند گذشته دایر نمیگردد.
یکی از مردان باشنده محل میگوید:
It's actually a big event here and it's kind of exciting to see people from all
در اینجا محافل برگزار می گردید و نو سرور به من دست می داد، چون مردم از گوشه و کنار جهان به اینجا جمع می شدن و می کوشیدن تا کره زمین جای بیشتر سکونت برای هر کس شود. اما در این حال برای کاروبارهای محلی کوچک در اینجا احساس ناراحتی می کنم.
با گفته کارشناسان، با آن که شهر نیویورک توانسته است تا اندازه زیاد همگیری ویروس کرونا را از طریق اقدامات و فاصله فیزیکی محدود مهار کند، لیکن اثرات اقتصادی آن برای سالها ادامه خواهد یافت. در یک مطالعه سوی یک گروه مدنی شراکت برای شهر نیویورک آمده است که یک برسوم کاروبار شهر که شغل 77,000 به آن وابسته است ممکن برای ابد نابود شود، چون فعالیت های اقتصادی وجود ندارد. مجمع عمومی ملل متحد با شرکت هزاران تن می توانست تا اندازه معضله مالی این شهر را مرفوع کند، ولی نه به نحو مجازی امسال که این مجمع برگزار می گردد.
صدای امریکا، هفت شام تا هفت صبح، FM 100.5 و موج متوسط 1296.
دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا دیروز میزبان امضای توافقنامه ابراهام در قصر سفید بود. این معامله روابط اسرائیل را با امارات متحده عرب و بحرین عادی می‌سازد. متخصصین میگویند که این توافقات با تغییرات استراتژی طولانی مدت منطقه‌ای طی چندین دهه اشاره می‌کند که در عوض پذیرش دیپلماتیک، اسرائیل باید امتیازات را برای راه حل ایجاد دو کشور در جهت تشکیل یک کشور مستقل فلسطینی فراهم کند. محمد احمدی گزارش صدای آمریکا را در این مورد تقدیم شما می‌کند.
با حضور وزرای خارجه امارات متحده عرب و بحرین در کنار صدراعظم اسرائیل در قصر سفید، دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده گفت او افق یک شرق میانه جدید را ترسیم می کند. این سه وزیر دیروز توافقنامه ابراهیم را برای عادی‌سازی روابط کشورهای خلیج عرب با اسرائیل امضا کردند.
در تمام تاریخ اسرائیل قبلا تنها دو توافقنامه از این نوع وجود داشت. حال ما دو توافقنامه را در ظرف یک ماه حاصل کردیم و توافقات بیشتر پیش روست.
قصر سفید میگوید که این توافقنامه ها به نام ابراهیم نامگذاری شده است که شخصیت عالی مرتبه در ادیان یهود، اسلام و مسیحیت است که به گونه بالقوه بیانگر اتحاد میان این سه دین است. این توافقنامه ها بخشی از سعی گسترده دیپلماتیک توسط اداره ریاست جمهوری ترامپ برای فشار بر فلسطینیان و پذیرش توافق صلح است، استراتژی که متخصصین آن را مشی از بیرون به داخل میخوانند.
اگر هر کشور اسرائیل را با سرحدات فعلی آن و کنترل بر حال آن را بر بیت المقدس، کرانه غربی رود اردن و حتی باریکه غزه به رسمیت بشناسد، در نهایت فلسطینی ها را مجبور می سازد توافق کنند و گزینه برای آنان دیگر نخواهد گذاشت و مجبور به تسلیم شدن در برابر واقعیت در منطقه خواهد شد. شما می توانید بگویید دروازه عقب خانه، اما من آن را دروازه هوشمند می خوانم، نه دروازه عقب خانه.
در کرانه غربی روز سه‌شنبه مردم برای اعتراض به این توافقنامه به جاده بیرون شدند. محمد اشتیه صدر اعظم فلسطینیان با محکوم کردن این توافقات آن را روز سیاه در تاریخ کشورهای عرب خواند. از نظر تاریخی فلسطینیان روی کشورهای عرب در برسمیت نشناختن اسرائیل به حیث یک گزینه چانه‌زنی در تلاششان برای کشور مستقل شدن حساب کردند. تحلیلگران میگویند که این توافقنامه بین امارات متحده عرب، بحرین و اسرائیل منعکس کننده تغییر محاسبه منطقه‌ای در خصوص راه حل تشکیل دو کشور مستقل اسرائیل و فلسطینیان است.
این واقعاً انسجام یک تغییر ژئوپلیتیک است که ما شاهد آن بودیم که طی چندین دهه گذشته رخ داده است. این توافقات نشان می‌دهد که کشورهای خلیج عرب و اسرائیل در خصوص اختلافات در برابر ایران مشترکات بیشتر دارند تا اینکه در روابطشان با اسرائیل در برابر مستقل شدن فلسطین به حیث یک کشور دیدگاه مخالف داشته باشند.
کمتر از دو ماه قبل از انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده، اداره ریاست جمهوری ترامپ این توافقات ابراهیم را به حیث پیروزی سیاست خارجی خود ارائه می کند.
شنونده های محترم، این بود داشته های بخش برنامه که تقدیم شما شد. امیدوار هستیم که شما شنونده برنامه های رادیو آشنا صدای امریکا باشید.